و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت اتمی در ایران را راه حل بنبست اتمی دانست. اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز خود شد. هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 اسفند ماه برگزار می شود. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی این مجله شامگاهی را آغاز می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای امروز با محمد زرقامی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در گفتگو با شبکه خبری CNN در زمینه تعلیق غنی‌سازی گفت مسائل سیاسی فقط یک راه حل واحد ندارند و در این شرایط هم به گفته او باید به دنبال راه حل‌های دیگری بود که منافع هر دو طرف را در بر گیرد. همچنین آقای لاریجانی در مصاحبه با این شبکه خبری افراد ایرانی آمریکایی را که در ایران بازداشت و ممنوع الخروج هستند متهم به همکاری با آمریکا برای مداخله در مسائل ایران کرد. در زمینه این دو خبر در همین مجله شامگاهی جزئیات بیشتری را خواهید شنید. شورای نگهبان اعلام کرده است هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه برگزار می شود. مطابق قانون جدید انتخابات، مدیران دولتی کاندیدای نمایندگی مجلس باید 6 ماه قبل از آغاز انتخابات از سمت‌های خود استعفا دهند. اعتصاب بیش از 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه که از آغاز سال 86 خورشیدی تا کنون دستمزد نگرفتند وارد پنجمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا کنون فقط کارگران اعتصاب کرده بودند و بخش‌های اداری، بهره‌وری و فروش کار خود را ادامه می‌دادند. اما از صبح امروز کارگران مانع فعالیت آنها شدند. این کارگران تأکید کردند که چنانچه دستمزدهایشان را دریافت نکنند، در محل‌های دیگری همچون استانداری، اداره کار و سایر اماکن تجمع خواهند کرد. به گفته کارگران اعتصابی، واردات بی‌رویه میلیون‌ها تن شکر باعث به فروش نرفتن محصولات تولیدی این کارخانه و انباشته شدن آن در انبارها شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های الجزایر از جمعه شب به الجزیره رفته است. گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوع‌های مورد گفتگو در این دیدار اعلام شده است. ارتش لبنان از صبح امروز با استفاده از تجهیزات زرهی و تانک‌ها مواضع گروه فتح الاسلام را در اطراف اردوگاه نهرالبارد در شمال این کشور به زیر آتش گرفته و توانسته است با پیشروی به سوی این اردوگاه شماری از ساختمان‌های دو طرف خیابان منتهی به در اصلی ورودی اردوگاه را تحت کنترل درآورد. تک تیراندازان گروه فتح الاسلام در بالای این ساختمان‌ها موضع گرفته بودند. بنا به گزارش‌ها طی این درگیری 3 سرباز لبنانی کشته شدند. از 2 هفته پیش که درگیری ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام آغاز شد تا کنون 94 نفر از جمله 41 سرباز جان خود را از دست دادند.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما در مجله شامگاهی این ساعت، برای حل بحران پرونده اتمی، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است یک کنسورسیوم چند ملیتی در خاک ایران تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی این کشور را به عهده گیرد. در مورد سلاح‌هایی که در ترن تهران دمشق پیدا شد، دولت ترکیه از دولت‌های ایران و سوریه توضیح خواست است. بحث درباره برابری دیه زن و مرد در محافل مذهبی ایران ادامه دارد، اما هنوز به مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در سال جاری خورشیدی از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته شده است. همزمان با ادامه حمله و انتقام‌جویی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، یک کاندیدای دموکرات رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به اندازه کافی برای استقرار صلح در خاورمیانه کوشش نکرده است. و البته آخرین خبرها از جهان ورزش. با ما بمانید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد اتمی در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت که ایران پیشنهاد کرده است برای حل مناقشه هسته‌ای یک کنسورسیوم چند ملیتی در خاک ایران تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را بر عهده بگیرد. توماج طاهباز.
علی لاریجانی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت پیشنهاد مشارکت دیگر کشورها در پروژه اتمی ایران از آنجا مطرح شده است که ایران نشان دهد برنامه هسته‌ای خود را تنها با هدف تأمین انرژی دنبال می‌کند و قصد تولید سلاح ندارد. در حال حاضر ایران در حال گسترش غنی‌سازی اورانیوم است و مقام‌های ایرانی می‌گویند هدف آنها این است که بعد از راه افتادن نیروگاه هسته‌ای بوشهر بتوانند برای این نیروگاه از راه غنی‌سازی سوخت کافی تولید کنند. کشورهای غربی میگویند از آنجا که توسعه غنی‌سازی اورانیوم همزمان میتواند به ایران امکان تولید بمب هسته‌ای نیز بدهد با آن مخالفند و شورای امنیت سازمان ملل نیز تا کنون با صدور قطعنامه‌هایی از ایران خواسته است که غنی‌سازی را متوقف کند. علی لاریجانی که به تازگی از دور دوم مذاکرات با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران بازگشته است در مصاحبه روز شنبه خود به CNN گفت که هدف این مذاکرات رسیدن به نتیجه‌ای معقول است. وی درباره نگرانی کشورهای جهانی از غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت مسائل سیاسی فقط یک راه حل واحد ندارند و در این شرایط هم باید به دنبال راه حل‌های دیگری بود که منافع هر دو طرف را در بر گیرند. آقای لاریجانی گفت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر راه حل‌های پیشنهادی خود را ارائه داده است و در انتظار انجام رایزنی درباره آنهاست که یکی از همین پیشنهادها به گفته او مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت اتمی در ایران است. به گفته او این اقدام میتواند نگرانی کشورهای دیگر را در زمینه اهداف برنامه اتمی جمهوری اسلامی رفع کند. آقای لاریجانی گفت ایران تاکنون در زمینه برنامه اتمیش 10 مسئله را با آژانس حل کرده و تنها 4 یا 5 مسئله دیگر باقی مانده که در دستور کار مذاکرات قرار دارند. سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اختلافات پیش آمده میان ایران و آژانس را پدیده‌ای طبیعی توصیف کرد. علی لاریجانی همچنین گفت که معتقد است مذاکرات او با سولانا باید در سطح کارشناسی انجام شود و به همین دلیل او و آقای سولانا از معاونان خود خواستند تا ظرف مدتی 1 هفته با یکدیگر ملاقات کنند و در خصوص جزئیات به مذاکره بنشینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت در پی این ملاقات ها تا 2 هفته دیگر با خاویر سولانا بار دیگر دیدار خواهد کرد. همزمان رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز شنبه خواستار آن شد که جامعه جهانی با تصویب قطعنامه‌های شدیدتر در شورای امنیت و تحریم بیشتر ایران را به کنار گذاشتن مسالمت‌آمیز برنامه اتمی‌اش وادار کند. جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ای خود را تنها با هدف دستیافتن به انرژی دنبال می‌کند و این فعالیت‌ها یک برنامه نظامی نیستند. وزیر دفاع آمریکا همکاری جامعه جهانی برای اعمال فشار بر تهران از طریق تحریم‌های شدیدتر و در نتیجه مواجهه ایران با چالش‌هایی در آینده اقتصادی‌اش را اقدامی لازم و مؤثر دانست.
تو ماجرای طهباز ترکیه به دلیل پیدا شدن سلاح و مهمات در قطاری که از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود، به طور رسمی از تهران و دمشق توضیح خواسته است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیدا شدن سلاح در قطاری را که روز جمعه 25 می در شرق ترکیه واژگون شد، تکذیب می‌کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی طی گزارشی با عنوان ایران واقعیت را نمیگوید اعلام کرده ثابت شده در قطاری که روز جمعه 25 می در شهرک گنج بینگول بر اثر انفجار خط آهن از مسیر خارج شد، مهمات و تجهیزات نظامی پیدا شده است. این مهمات از یک شرکت ساختمانی در ایران به گیرنده آن در دمشق ارسال می شده. هلمی گولر وزیر دفاع و ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه طی گفتگوهای جداگانه پیدا شدن تسلیحات نظامی جاسازی شده در قطاری را که از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود تایید کردند. این نخستین واکنش رسمی مقامات ترکیه به اخبار مربوط به پیدا شدن سلاح‌های متعلق به ایران در قطار واژگون شده محسوب می‌گردد. آژانس خبر ترک به نقل از مقامات مطلع ترکیه گزارش روز گذشته روزنامه حریت را در خصوص جریان پیدا شدن تجهیزات نظامی متعلق به ایران در قطاری که عازم سوریه بود تایید کرده است. روزنامه حریت ضمن انتشار لیست این تجهیزات نوشته بود بهنام شهریاری از شرکت ترادینکو در تهران فرستنده ظاهری بارهای این قطار و گیرنده آن الجوری در سوریه بوده است. در این میان وزارت خارجه ترکیه نسبت به پیدا شدن مهمات و تسلیحات نظامی قابل توجه در قطاری که از ایران عازم سوریه بود به طور رسمی خواستار توضیح تهران و دمشق شده است. این در حالی است که پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به آنکارا، سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا و علی لاریجانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی ضمن تکذیب پیدا شدن هر گونه سلاح و مهمات در قطاری که از ایران عازم سوریه بوده، ناشرین این اخبار را مخالفان گسترش روابط ایران و ترکیه و دشمنان هر دو کشور توصیف کردند. در این میان روزنامه ملیت نوشته است بر اساس گزارش اداری گمرک شرکت ترادینکو که ظاهراً وسایل و لوازم ساختمانی ایران را به سوریه می‌فرستد، بارهای زیادی را از طریق ترکیه به سوریه منتقل کرده است. اگر این بار قطار عازم سوریه با حمله پیکاکا مواجه نمی‌شد، اسرار این بارها پنهان باقی می‌ماند. دولت ترکیه که با اسرائیل دارای روابط دوستانه و کامل است، از این پس تدابیر امنیتی را در مسیر بارهایی که از طریق هوایی و زمینی از ایران به مقصد سوریه و لبنان وارد ترکیه می شوند، افزایش می دهد. در این راستا، ظهر جمعه اول ژوئن، یک فروند هواپیمای باربری سوریه که از مقصد تهران به دمشق در حرکت بود، ناچار به فرود اجباری شد و در فرودگاه دیاربکر مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. پس از انتشار اخبار مربوط به پیدا شدن سلاح و مهمات در قطار واژگون شده، این سومین هواپیمای پرواز تهران دمشق است که با فرود اجباری و بازرسی سازمان امنیت ترکیه مواجه می شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
کمتر از دو هفته پس از آنکه حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی را مطرح کرد، مراجع مذهبی به اظهار نظر در موافقت یا مخالفت با این دیدگاه پرداختند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در توجیه نظر خود تاکید کرد که در حال حاضر عدم تطبیق برخی قوانین با شرایط زمان احساس می شود. اما اکنون سخت‌ترین مدافع برابری دیه مردان و زنان در قوانین شرعی آیت الله یوسف صانعی است که از مراجع تقلید در قم به شمار می رود. وی پیش از این با صدور فتوا سن تکلیف شرعی دختران را از 9 سال به 13 سال افزایش داده است. آیت الله یوسف صانعی به روزنامه شرق گفته است که دیه زنان را مساوی مردان می داند. اما نخست ببینیم نابرابری موجود در مورد دیه در قوانین جمهوری اسلامی کدامند و خواست تغییر آن از کجا سرچشمه می گیرد. در این باره به توضیحات مهرنگیز کار حقوقدان گوش می کنیم.
دیه به معنای خونبهاست و در قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب از تصویب گذشته خونبهای زن نصف خونبهای مرد تعیین شده. مثلا امسال بر اساس اونچه که بانک مرکزی تعیین کرده و متناسب با نرخ تورم، خونبهای یک مرد مسلمان سالم 26,250,000 تومانه که بر این پایه میشه گفت که خب خونبهای زن میشه 13,000,000 و 1 رقمی. مهمترین استدلالی هم که کردن این است که میگویند در اون موقعی که این احکام اجرا می شده، زنها در مشاغل اجتماعی خیلی کار نمی کردند و در نتیجه فقدانش باعث نمی شده که وضعیت اقتصادی یک خانواده به کلی متزلزل یا متلاشی بشه. این چجور استدلالی که شما وقتی هم می خواهید از زن دفاع بکنین، باز بس انسان بودنش رو کنار می دارید و وارد یک موضوعی می شین که این موضوع رو اگر بخواید به دقت دنبال کنین، معلوم میشه که خب پس لابد زن خانه‌دار پس جانش ارزشش باز نصف جان مرده. فعالان حقوق زن به نظر من به درستی اعلام میکنند که قوانین ایران ترویج میکنه خشونت علیه زنان رو. این درجه واقعا از نابرابری باید تعبیر بشه به ظلم.
مهرنگیز کار بود. تغییر احکام شرعی به منظور هماهنگ کردن آن با مقتضیات زمان حتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد. حدود 6 سال پیش بود که دیه مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان با مسلمانان در ایران برابر شد. در آن زمان شورای نگهبان با این تغییر مخالفت کرد، اما در برابر تایید مجمع تشخیص مصلحت نتوانست کاری از پیش ببرد. اکنون نیز حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نمایندگان مجلس را تشویق می کند که در مورد برابر ساختن دیه زن و مرد اقدام کنند و در مورد پشتیبانی مجمع به آنان اطمینان می دهد. امروز که صحبت بر سر برابری دیه زن و مرد است، آیا می توان انتظار داشت دامنه تطبیق قوانین شرعی با مقتضیات زمان تا آنجا برود که اسلام یا دست کم فقه شیعه بتواند خود را با اعلامیه جهانی حقوق بشر هماهنگ کند؟ حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دانشگاه مفید، معتقد است که قوانین شرعی باید همواره با شرایط زمان هماهنگ باشند.
نکته مهم مسئله اینجاست که هر چیزی که در سنت ما هست ادعا کنیم که الان هم در دنیای فعلی قابل دفاع باشه و قابل اجرا باشه، این جای صحبته که من اینا خیلی قبول ندارم. مثلا احکام بردهداری هم در سنت ما وجود داره، ولی این احکام در زمان خودش معنا میداده. یا اینکه مثلا یک دختر غیر بالغه با اذن پدرش ازدواج کنه، این ازدواجش درسته، سنت هم هستش. ولی الان در دنیای امروز نه بردهداری قابل دفاع هستش، این که بخواد دختر غیر بالغه زیر 9 ساله با اجازه پدر ازدواج کنه قابل دفاع هستش. بحث دیه هم به نظر من همین جوره، این تشخیصش به عهده عرف عقلای جامعه هست. اگر واقعا عرف و غلای جامعه نتوانند از یک حکمی دفاع کنند، اون حکم به نظر من قابل تجدید نظره. دامنه این مسئله نمیشه محدود کرد، این بستگی به عرف و تحولات زمان داره. این که ما بگیم حقوق بشر، به دلیل اینکه حقوق بشر هم در یک عرف زمانی درست شده، ممکنه که 10 سال دیگه 50 سال دیگه همون سیماده حقوق بشر هم بره زیر سوال، خیلی از جهاش قابل نقص و ابرام ایراد باشه. بنابراین ما احکام شریعت رو در یک دایره بسته قرار بدیم، بگیم طبق اون دایره باید باشه، نه، من نظرم این نیست.
موافقان و مخالفان برابری دیه زنان و مردان در هر حال متفق القولند که احکام دیه جزو آیات قرآنی نیست و میتوان آن را تغییر داد. اما روحانیونی وجود دارند که دامنه تجدید نظر در احکام اسلامی به منظور هماهنگی آن با شرایط زمان و مکان را به احکام قرآنی نیز بسط می‌دهند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رئیس امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که خشونت‌ها در سال جاری خورشیدی در آن کشور کاهش یافته است. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که وضعیت امنیتی این کشور نسبت به سال گذشته خورشیدی بهبود یافته است. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی نهاد اطلاعاتی افغانستان گفت که بر اساس مطالعات استانی نهاد، شمار حملات و تلفات در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ما وضعیت امنیتی را در کل نسبت به سال گذشته به اساس ارقامی که در اختیار داریم و به اساس احصائیه که وجود داره و به اساس ارزیابی‌های مجردی که از هر ولایت انجام می‌دهیم، در کل نسبت به سال 1385 بهتر می‌بینیم.
آقای صالح که در کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان سخن می‌گفت، تصریح کرد که در شهرهای بزرگ قندهار، هرات، کابل و مزار رقم حملات شورشیان به شدت کاهش یافته است. او گفت که مطابق با گزارش‌های کارمندان امنیت ملی، مخالفان دولت در 3 ماه گذشته می‌خواستند امنیت استان‌های پکتیا و کندوز را برهم زنند که تا هنوز فقط توانستند حملات محدود را طرح‌ریزی و اجرا کنند. امرالله صالح تصریح کرد که میانگین قربانیان حملات شورشیان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است.
اگر به ارقام نگاه کنیم، ما در سال گذشته در می وقت، یعنی در ماه ثور، اوسط تلفات ما روزانه 30 نفر بود. ملکی و نظامی در سراسر افغانستان به اثر حوادث اوسط تلفات 30 نفر بود. امسال اوسط تلفات روزانه 5 نفر.
این اولین بار است که در ارزیابی نهاد امنیت ملی افغانستان وضعیت این کشور بهتر از سال گذشته خورشیدی توصیف می شود. با این حال استان هلمند تنها مکان است که رئیس امنیت ملی افغانستان از آن به عنوان نارامترین منطقه این کشور یاد کرد. بسیاری از ناظران امور اما معتقدند که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته خورشیدی به شدت رو به وخامت گرایید است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعتی پیش علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN درباره شهروندان آمریکایی ایرانی تبار که اخیراً در ایران بازداشت یا بازجویی و یا ممنوع الخروج شدند گفت به نظر می رسد این افراد در برخی زمینه‌ها با دولت آمریکا همکاری می کنند. به طوری که آمریکا با استفاده از بودجه اختصاصی این دولت برای ترویج دموکراسی در ایران از طریق این افراد قصد مداخله در امور داخلی ایران را دارد. پایان نقل قول. علی لاریجانی در حالی این سخنان را ایراد می کند که بازداشت‌های اخیر در ایران اعتراض مسئولان آمریکایی از جمله جورج بوش رئیس جمهوری و وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشته است و همچنین شماری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی به بازداشت‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. گزارشی می‌شنویم در این باره از مریم منظوری.
چهار سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر همراه با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای مشترک از دولت ایران خواستند که فوراً حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی که در ایران در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. وضعیت علی شاکری، نفر سومی را که ممکن است ناپدید شده باشد، روشن سازد و همچنین در این بیانیه مشترک خواسته شده که دو روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، نازی عظیما و مهنوش سلوکی که از خروج آنان ممانعت می‌شود، فوراً رفع ممنوعیت سفر شوند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز که از صادر کنندگان این بیانیه است، درباره انگیزه انتشار این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
انگیزه انتشار این بیانیه وضعیت و شرایط نابسامان جامعه مدنی در کلیت خودش در ایران، فعالین اجتماعی، روزنامه نگاران و به ویژه نوعی گروگانگیری که هرچند ما در اطلاعیه اسم نیوردیم، از شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه در ایران که در طی ماه‌های اخیر شدت پیدا کرد.
رضا معینی همچنین درباره کارکرد این بیانیه مشترک میان چهار سازمان عمده مدافع حقوق بشر در جهان چنین میگوید:
اول خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مسئولین قضایی و امنیتی و سپس افکار عمومی بین المللی. این بیانیه خطاب به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هست که بر رعایت و مسائل و شرایط حقوق بشر در ایران نظارت می‌کنند. از جمله می‌تونم بگم شورای حقوق بشر در ژنو.
صدور بیانیه مشترک از سوی چند سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر جهان اتفاقی نادر است و همکنون شاهد همصدا شدن چهار سازمان عمده مدافع حقوق بشر و صدور بیانیه مشترک در اعتراض به وضعیت شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستیم که اخیراً در ایران با گرفتاری مواجه شدند. درو ریدایک، مسئول بخش خاورمیانه از سازمان عفو بین‌الملل و از صادرکنندگان این بیانیه، درباره اهمیت موضوع به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم پاسخ کوتاه این است که همه ما در این موارد چیزی مشابه دیدیم که برای ما معنای خاصی داشت. معنای این برخورد برای ما و چیزی که میخواستیم بر آن تاکید کنیم این بود که این مواردی است از شیوه برخوردی که ناقض حقوق بشر است. مثل مواردی که میشود به عنوان نمونه این شیوه از برخورد بررسی کرد. همانطور که میتوان موارد اعدام افرادی را که به سن بلوغ نرسیدند یا جنبه‌هایی از روند محاکمات در نظام قضایی را بررسی کرد.
درو ریدایک در ادامه سخنان خود میگوید:
چیزی که ما میخواستیم نشان دهیم ارتباط این برخوردها با استفاده حکومت از سیاست هراس افکنی است که صاحبان قدرت همیشه از آن بهره گرفتند، که موجب بروز بی‌ثباتی، هرج و مرج و آشفتگی در سراسر کشور شده است، در حالی که لازمه رعایت معیارهای حقوق بشر و پیشرفت و بهبود وضعیت کشور ثبات و اوضاع قابل پیش بینی است. ما نمیگوییم هدف این اقدام به خصوص آمریکا، اروپا یا جای دیگری است. ما میگوییم این برخوردها به ضرر ایران و مردم خود این کشور تمام می شود. حکومت نمی خواهد چون این روابطی میان مردم ایران و دیگر کشورها برقرار شود. نمی خواهد بین ایرانیان و غیر ایرانیان ارتباطات قابل پیشبینی وجود داشته باشد که از آن طریق بشود آینده را ساخت. مثلا ارتباط میان دانشگاهیان ایرانی و خارجی، روزنامه نگاران ایرانی و خارجی و کارگران ایرانی و خارجی و غیره. همه این روابط از نظر ما به نوعی گفتگو و دیالوگ و نوعی عادی شدن وضع می انجامد. همان شرایط عادی که معیارهای حقوق بشر در آن معنا پیدا می کند، اهمیت می یابد و پذیرفته می شود. و این برخوردها، این بازداشتها یا وارد کردن اتهامات بی رویه
همه ناقض چنین شرایطی هستند. مهم عامل این برخورد نیست. مهم این است که چنین برخوردی می شود و آنان که هزینه آن را می پردازند مردم ایران هستند.
از سوی دیگر جمعی از استادان دانشگاه‌های جهان از جمله آروند آبراهامیان از دانشگاه نیویورک، سعید ارجمند از دانشگاه ایالت نیویورک، نوام چامسکی استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، حمید دباشی از دانشگاه کلمبیا، مینو معلم از دانشگاه برکلی و چهره‌های علمی دیگر با انتشار نامه‌ای به وضعیت کیان تاجبخش، جامعه شناس و دیگر ایرانیان آکادمیک که در ایران گرفتار شده‌اند اعتراض کردند. در این نامه گفته شده است که دولت ایران از این اشخاص آکادمیک به عنوان گروگان برای بدنام کردن فعالان جامعه مدنی استفاده می کند. این چهره های علمی بین‌المللی خواستار آزادی هرچه زودتر شهروندان ایرانی آمریکایی شدند. بیانیه مشترک 4 سازمان مدافع حقوق بشر همچنین در بخشی خواستار برگرداندن گذرنامه های 2 روزنامه نگار ایرانی تبار به آنان شده است. نازیه عظیما گزارشگر رادیو فردا که در بهمن ماه گذشته در پی ورود به ایران گذرنامه‌اش ضبط شد و مهنوش سلوکی ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری در دانشگاه کبک کانادا که در تاریخ 28 بهمن به هنگام ساخت فیلمی مستند درباره رویدادهای پس از جنگ ایران و عراق دستگیر شده است. دست‌نوشته‌ها و فیلم‌های خانم سلوکی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوی امروز خود با شبکه تلویزیونی CNN درباره بازداشت شدگان دارای تابعیت دوگانه در ایران با متهم کردن آمریکا به استفاده از این افراد برای مداخله در امور داخلی ایران گفت این افراد پیش از آن که آمریکایی باشند ایرانی‌اند و جمهوری اسلامی ایران رفتار دلسوزانه‌تری نسبت به دولت آمریکا با این افراد دارد. آقای لاریجانی گفت آمریکایی‌ها نباید درباره این مسئله مبالغه کنند. محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا درباره این موضوع به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد.
اونچه که مسلمه از نظر ایران و قانون مدنی ایران اینها ایرانی محسوب میشن و تا زمانی که تابعیت خودشون رو مسترد نکنن و انصراف ندن به عنوان ایرانی محسوب میشن. اما در مورد اینکه دلسوزی کدام طرف داره من نمی‌تونم تایید بکنم که به هر حال کسانی که این افراد رو تحت تعقیب قرار دادن این اقدامشون از روی دلسوزی باشه.
آقای آقاسی درباره آخرین وضعیت موکلش نازی عظیما به رادیو فردا میگوید
در مورد موکل خودم معتقدم که اصلا ایشون جرم مرتکب نشده و اگر قرار باشه قوانین همیشه یکسان مورد تعبیر و تفسیر قرار بگیره کسانی که در حدود یک سال پیش خانم عظیما رو تحت تعقیب قرار دادن و ایشون رو از اتهامات انتصابی نمیتونم بگم مبرا دونستن اما اونچنان عملشون رو جرم تلقی نکردن که بتونیم بگیم که اینها را با چنین قرارهای سنگینی دوباره تحت تعقیب قرار بدن و موکل من یک بار اونچرا که الان دوباره تحت تعقیب براش قرار گرفته براش قرار تعلیق تعقیب صادر شد و حتی من به اون قرار هم اعتقادی ندارم.
علی شاکری از دیگر افرادی است که در بیانیه مشترک به نام او اشاره شده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به خصوص وضعیت آقای شاکری را بسیار نگران کننده توصیف می کند.
ناپدید کردن این مورد رو من باید تاکید کنم، در این بیانیه هم به شکل ویژه روش تاکید شده بود. مورد آقای علی شاکری مورد بسیار خطرناکی. آقای علی شاکری نه مقامات رسمی جمهوری اسلامی میپذیرن که زندانی و نه مشخصه که وضعیت ایشون در چه شرایطی، ایشون چگونه بازداشت شدن و در کجا به سر میبرن و همین خاطر این مورد بسیار مهمه.
دولت آمریکا به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داده و از آنان خواسته است در صورت قصد سفر به ایران نام خود را در وزارت خارجه این کشور ثبت کنند.
گزارشی بود از مریم منظوری. همانگونه که شنیدید علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که از طریق پژوهشگران و روزنامه نگاران ایرانی آمریکایی قصد دخالت در امور داخلی ایران را داشته است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، توماج تاهباز چند خبر دیگر را به آگاهی شما میرساند.
اجازه بدهید تا نگاه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهایی که امروز آمد. علی لاریجانی، ایرانی آمریکایی های بازداشت و ممنوع الخروج شده را متهم به همکاری با آمریکا برای مداخله در مسائل ایران کرد. آقای لاریجانی در گفتگو با شبکه خبری CNN همچنین مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت اتمی در ایران را راه حل بن‌بست اتمی دانست. هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 اسفند ماه برگزار می شود. کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز اعتصاب خود شدند. وزیر خارجه ایران برای انجام گفتگوهای رسمی عازم الجزایر شد. واحدهای ارتش لبنان به سوی اردوگاه نهرالبارد پیشروی کردند. و در آلمان هزاران تن از مخالفان جهانی سازی دست به تظاهراتی گسترده زدند. آقای مصطفی،
با سپاس از توماج تاهباز. نوبت می رسد به برنامه هفتگی دیدگاه. برنامه این هفته دیدگاه ها درباره تعریف واژه‌های قوم، ملیت، ملت و کاربرد هر یک از آنها برای دستیابی تیره‌های گوناگون ایرانی به حقوق شهروندی خیش است. برنامه این هفته دیدگاه ها را جمشید برزگر تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
قوم، ملت یا ملیت، شهروندان ایرانی به اعتبار زبان و فرهنگ و مذهب و محل سکونت خود با کدام یک از این اصطلاحات قابل شناسایی و تعریف هستند؟ در سالهای اخیر در نقاطی از ایران که اکثریت ساکنانش را جمعیت‌ها و شهروندانی تشکیل می‌دهند که به واسطه عواملی نظیر زبان، فرهنگ و مذهب دارای تمایزات و وجوه مشخصه خاص خود هستند، میزان و نحوه بیان مطالبات دچار تحولاتی چشمگیر و محسوس شده است. این رویدادها با هر علت و خواستگاهی که داشته باشند، در این حال تردیدی در این امر باقی نگذاشتند که شکاف قومی جمعیتی در ایران امروز به شکافی فعال بدل شده است. همین امر همزمان موجب شده که فعالان و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، چه در حاکمیت، چه در درون این جمعیت‌ها و چه در گروه‌های خارج از قدرت، تفاسیر و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن از خود نشان دهند. این رویکردها که هر یک اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، از همان آغاز پرداختن به ماجرا با نامگذاری‌های متفاوت راه خود را از یکدیگر جدا می‌کنند. قوم، ملت یا ملیت، فرق این واژه‌ها با یکدیگر در چیست و پذیرش هر کدام چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ این سوال‌ها محور برنامه امروز ماست که من جمشید برزگر آنها را با سه تن از صاحب نظران و فعالان سیاسی در میان گذاشتم. اتحاد جمهوری خواهان ایران در سومین همایش خود که در روزهای 4 تا 6 خرداد ماه در برلین برگزار شد، برخلاف دو همایش قبلی خود توانست علارغم اختلاف نظرهای موجود با اکثریت آرا سندی را در زمینه برخورد با مسائل قومی در ایران تصویب کند. در حاشیه همین همایش میزگردی را با حضور بابک امیرخسروی، وهاب انصاری و حسن شریعت‌مداری، سه عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران که دارای دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این مسئله هستند، برگزار کردم و در سوال اول خود با اشاره به بافت موزاییکی جامعه ایران از آقای امیرخسروی پرسیدم: ملت یا قوم، به نظر شما کدام اصطلاح را باید به کار برد؟
اگر واقعا در ایران چند تا ملت هست، باید به همون ترتیب نامید. اگه ملت ما نباید بگیم قوم، و اگه قوم ما نباید بگیم ملت. بنابراین من نظرم که عرض میکنم فقط در رابطه با واقعیت بافت مردم شناسی جامعه ایران در طول تاریخ و تاریخ ایران این رو نشون میده که به خاطر اینکه دولت به ساقه تاریخی خیلی طولانی در ایران داده اشتاکت دو سه هزار سال میشه، این دولت و مناسباتش با ایلها و اقوام ایرانی نهدی بوده که یه نوع همواری، یه نوع همبستگی، یه نوع همکاری، یه نوع همسویی این در تاریخ طولانی جنگها، دفاعیات، همه اینا اینا رو به هم پیوند داده، همواره با هم بودن. یعنی این ایرانیانی که الان فعلا در همین مرز جغرافیایی ایران هستن، در واقع هر قدر شما در تاریخ عرفش برید ملازم میکنید که اینا با هم بودن، جز در لحظاتی که علت هم هجوم خارجی رشته اون رسم گسیخته بوده، حکومت مرکزی تضعیف شده بوده، که حالت جزایی نه به معنی که جزایی دولت های مستقله، ولی به حال تا حدی ولایتی ایالتی یا ملک توایفی وجود داشته. ولی اساس تاریخ ایران به تاریخ همبسته با هم بودن. از این نقطه نظر طبیعی است که اون اجتماعات گوناگونی که در این سرزمین هستن، مثل آذربایجانی ها، کرد ها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب تبار ها و کردستان، اینها از نقطه نظر زبان، از نقطه نظر فرهنگ، آداب و رسوم، باخت، مذهب، مثلا جز آذربایجان اغلب این مناطق سنی مذهب هم. و گاه از نقطه نظر تباری هم خیلی مشخص هم، مثلا ترکمن ها حتی از نظر سیمای بیرونیشون هم کاملا رنگ و نشان تباری رو حفظ کردن. خب این رو ما این ویژگی‌های قوم و بنابراین اطلاق قوم به این جماعت هایی که در این مناطق سکنا دارن یک اطلاق درستی هست و منتها این اقوام در طول تاریخ به خاطر این سرنوشت مشترک هم پیوند خورده ملت ایران رو به وجود آوردن. یعنی یه ملت هست و اقوامی که در درون اون همزیستی دارن.
آقای انصاری شما چگونه میبینید مسئله رو؟
من با بخش از صحبت‌های آقای بابک امیرخسروی موافقم. به این معنا که تاریخ مردم ایران تو کلی به 3000 سال طول بکشه و شما هم تو سوالتون مطرح کردید تاریخ ایران موزاییکی بوده و به نظرم این حرف درستی هست. به یه معنا، به یه معنای هم این موزاییکی بودن به این معنا نیست که در طول مثلا 100 سال اخیر یا در طول بعد از مثلا انقلاب مشروطیت مثلا ملت‌های گوناگونی رو به هم چسبوندن، مثلا ملتی مثل این کشوری به نام ایران تشکیل شده باشه، ولی در این حال تاریخا هم بوده. نظرم تو کتیبه های کوروش هم هست که از ایران حتی عنوان ممالک محروسه ایران نام میبرن. از این جنبه این از نظر من ملیت ها اقوامی مثل آذربایجانی ها، ترکمن ها، بلوچ ها، کرد ها که ایران را تشکیل دادن ویژگی هایی را دارن و تشکیل میدن با تعریف هایی که امروز متداول هست در بین برای تعریف یک ملت. به نظر من خیلی همخوانی داره. برای ملت زبان مشترک، سرزمین مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک رو قائل هستن. به هر خطه ایران ما به نظر ما سر بزنیم میبینیم همه این تشکیل دهنده آحاد کشور ایران، سرزمین ایران، این ویژگی های بستمون هستر به فرد خودشون رو دارن. در این حال به نظر من این حالت موزاییکی صرف به هم چسبوندن در طول مثلا یک قرن فلان نیست. این مجموعه تاریخ 3000 ساله داره. به نظر من با اتقا به این تاریخ 3000 ساله مردم ایران میتوان با توجه به مجموعه تحولاتی که صورت گرفته امروز واژه قوم، اطلاق واژه قوم به این ملیت ها کفایت نمی کنه. چرا که الان دور تا دور ایران رو در نظر بگیریم در آذربایجان ملت دولت به مفهوم مدرن آن تشکیل شده هست. 6 میلیون 7 میلیون اون طرف هست، 30 میلیون یا 20 تا 30 میلیون با آمارهای متفاوت میگن این طرف است. دیگر به نظر من با توجه به مجموعه تحولات که تو ایران صورت گرفته، با توجه به تاریخ ایران که خود ویژگی‌هاش رو گفتم، دیگه نمیتوان به آذربایجانی‌ها گفت شما ملت نیستید یا قوم هستید. منتها این تعریف به نظر من کلاسیک که بعد از انقلابات بورژوا و دموکراتیک راجع به ملت‌ها توضیح میدن که آن ملت یا آن مردمی ملت دولت هستن که دولت مستقل خودشون داشته باشن. به نظر من آری. از این جنبه من اصطلاح ملیت را برای مردم ملت های ایران به کار میبرم، چون فرا نرویدن به تشکیل دولت های خودشون. در نتیجه به نظر من زمینه هم وجود نداره. با اتکا این تاریخ 3000 ساله به نظر من میتوانیم با ملت نامیدن اینها، با حفظ ویژگی های اینها، با پاسخ دادن به خواستگاه اینها، این مسئله در چارچوب ایران حل بکنیم.
البته بعداً به این موضوع برخواهیم گشت که آیا واقعاً صرف نامیدن میتونه تغییری در پیامدها هم ایجاد بکنه یا نه. آقای شریعت مداری، هم آقای امیرخسروی و هم آقای انصاری با استناد به تاریخ ایران و گذشته این سرزمین و ساکنان این سرزمین دو تفسیر متفاوت به دست دادن. جناب عالی موضوع رو چگونه میبینید؟
پرداختن تاریخی به مسئله و قوم شناسی قسمت مهمی از واقعیت اون چی هست که در ایران وجود داره، ولی همونطور که ملاحظه کردید مورد مناقشه بسیار جدی میتونه قرار. ولی در این که در دموکراسی های مدرن که ما هم اون هستیم که ایران شکل نظام سیاسی به هم فرا بروید، اصولا رابطه تواری و خونی تشکیل ملت نمیده. این حقوق شهروندی است و بودن در یک محدوده جغرافیایی و موفق شدن به تشکیل یک دولت و یک ملت، دولت ملت است. بنابراین این یک روی مهم واقعیت در ایران که ما هنوز یک ملت واحد به اسم ایران داریم. البته اگر نظام فدرالی در ایران در آینده برقرار بشه، می توان از ملت‌های مختلفی در ایران سخن گفت، هیچ معنی نداره که در کنار هم یک فدرال تشکیل دادن، ولی چنین وضعی در ایران نیست و فعلا واقعیت موجود این نیست. از سوی دیگر اطلاق قوم به اغلب هموندان و شهروندان اقلیت‌هایی در ایران که سابقه تاریخی ممتدی در دولتمند شدن داشتند و اکنون هم تعداد زیادی ساکن در ایران دارند، افاده معنا نمی کنه. بنابراین من فکر می کنم اصولا این دغدغه سازمان های سیاسی است. مردم بسیار راحت‌تر خود را ترک و کرد و بلوچ و عرب می نامند و دغدغه این که آیا با اونها قوم، ملیت یا ملت گفته بشه ندارند. من توصیه‌ام به همه این هست که از همین روش استفاده بکنند که بیشترین مردم ما استفاده می کنند. اونها را با همون نام هایی که خودشون می نامند بنامند و بیشتر در محتوا دنبال احیای حقوق برابر برای اینها باشن، تضییقات و ستمهایی را که به اینها در یک سیستم سانترالیستی اعمال میشه سازمانهای سیاسی باید بکوشن رفع بکنن و نه اینکه یک ایدئولوژی ناسیونالیستی بسازن و دیکتاتوری متمرکز کنونی را سعی کنن به چند دیکتاتوری کوچکتر و متمرکزتر و وحشتناکتر تبدیل.
اگر صحبت آقای شریعت مداری رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که این خواسته در بین اکثریت این شهروندان وجود نداره، یعنی به این موضوع فکر نمی کنن اساسا که ما قوم هستیم یا ملت، سازمان های سیاسی مشخص که یا مرتبط هستند با این جماعات یا بیرون از اونها هستند، با رویکردهای متفاوت دارن نامگذاری میکنن، این به طور طبیعی این نکته رو مطرح میکنه که پذیرفتن هر یک از این نام ها پیامدهای مشخص سیاسی خواهد داشت. آقای امین خسروی، به نظر شما اگر ما واژه قوم رو بپذیریم چه پیامدهایی داره که شما ترجیح میدید از این اصطلاح استفاده بکنید؟
این اطلاق ملت یا ملیت یا قوم یا نوانس‌های خیلی روشن است. یعنی وقتی شما مثلا ملیت میگید، یعنی هنوز مثلا ملت تبدیل نشده، هنوز دولت ملت یعنی دولت تشکیل نداده، بنابراین پذیرش این یعنی اطلاق ملیت به اقوام ایرانی عملا در حقیقت پذیرفتن ملت های گوناگون در سطح جغرافیایی ایران هست و البته در شرایط مصاحب احتمالا در یک فدرالیز نمیدونم دیوان ملت تلقی بشن و این اون چیزیست که من 100% باش مخالفم و یعنی اون اگر ما بریم این صورت که هر شکلی از اشکال ملت ها در ایران وجود دارن و ملیت ها در ایران وجود دارن، یه روز میتونن به مثلا دولت تشکیل بدن، این متاسفانه در واقع پذیرفتن تکیه باره شدن ایران خواهد بود. برای اینکه و اگر ملت هم شما نمیتونید از ملت این حق رو سلب بکنید که دولت تشکیل بده یا نده، چون هر ملت این حق بشه مگر به زور اون حق رو از اون گرفته باشد. مناسبات در کشورهای مستعمراتی اینجوری بود، اینا دولت های استعماری آمدن با زور اونجا رو تصرف کردن و دولتی یا دولت هایی که در اونجا بود واجبود کردن، بعد قدرت خودش رو اعمال کرده، لذا اونجا جنبش های راه بخش بوده. بنابراین وارد شدن این در این سرزمین بحث به نظر من خیلی برای یک پارچگی ایران استقلال ایران تطرناک، لذا اطلاق قوم چون خیلی ما الان هیچ جای در دنیا، شاید کمتر جای در دنیا شما میتونید سراغ داشته باشید که از یه قوم یه ملت به دولتش، همه جا هر جا که ملت هست دولت هست توش واقعا
امتزاج و اختلاطی از اقوام هست. خیلی نادر است که یه جایی ملتی هست، دولتی هست و از یه تبار بوده بیره بره. بنابراین این که در ایران هم یک چنین حالتی وجود داشته باشه، یعنی یه ملت، یه اتحاد، یه دولت ملت وجود داشته باشه، ولی تو این اتحاد ناسیون، در دولت ملت، اقوام گوناگون، ایهای گوناگون، رنگارنگی موزایی که شما ازش اشاره به وجود داشته باشه، این چیز غیر طبیعی نیست. صرف این هم که در اطراف ایران احتمالا دولت های وجود اومده که از نظر ریشه های تواری تاریخی به بخشای از ایران متصل شده بودن، توجیهگر این نیست. برای اینکه اولا این واقعیت ها ناشی از باز جنگ های استعماری بوده، یعنی اگر آران رو از آذربایجان جدا کردن، این جنگ های استعماری روسیه تزاری بود، دو تا پیمان بزرگ ترکمنچای و گلستان بوده، این جدا شده بردن، اون وقت خب یه سرنوشت متفاوت پیدا کرده. همین ترتیب کردها همینطور در طول تاریخ در چندین جنگ از ایران جدا شدن، بعد مشرستان همین ترتیب انگلیستان جدا کردن. یعنی هیچ وقتی ترکت خاص اقوام ساکن ایران باشه که برای جدایی بوده باشه یا دولت مستقل خودشون داشتن، در تاریخ ما وجود نداره. همواره اگه از چیزم بوده، این متاسفانه تحمیلی بوده. در ایران هم در جریان ماجرای آذربایجان در 1924-25 این واقعا ناشی از حضور و نفوذ آتش سرخ در این منطقه بوده، نه اینکه یک جنبش واقعا اصیل مردمی برای استقلال.
آقای انصاری، آقای امین خسروی اون نگرانی و دغدغه اصلی رو مطرح کردند که نگرانی اصلی برای کسانی که مایل نیستن از واژه ملت یا ملیت استفاده بکنن این است که استفاده از چنین واژه‌ای عملاً سرآغاز راهی است که میتونه پایانش جدایی از ایران، تجزیه ایران و تشکیل دولت‌ها و کشورهای جدیدی باشه که تا امروز تحت نام ایران شناخته می‌شدن، از فردا ممکنه به نام‌های دیگر. سوال من از شما این است، از دیدگاه شما به کارگیری اصطلاح قوم چه معایبی میتونه داشته باشه؟ یعنی به چه دلیل این اصطلاح نمیتونه برآورنده مطالبات موجود در این مناطق باشه و پاسخ شما به این نگرانی ها و دغدغه هایی که مطرح شد چه است؟
بس بر سر واژه ها نیست. به نظر زمانی که به ملیت های ایرانی قوم مینامیم و نگران هایی که آقای بابک امیرخسروی دارن، ندارم برمیگرده به مضمون قضیه، خواسته هایی که این ملیت های ایرانی مطرح میکنن از دید من یه چیزی دیگه است، از دید من فرهنگی است، سیاسی است، اجتماعی است، اقتصادی است و میبایستی به این مجموعه پاسخ داد. آن فکری که از این ملیت های ایرانی به نام قوم نام میبرن، نظر من تقلیل این خواسته هاست، صرفا تقلیل این خواسته ها و خواسته های فرهنگی و زبانی. امروز شما توجه بکنید در کنار خواسته های فرهنگی، زبانی و مجموعه مسائلی که دارن، ملیت های ایرانی علاوه بر خواسته های فرهنگی بنظرم هم میخواهند در سرنوشت سیاسی ایران هم شریک باشن و این شراکتشون هم نمیتونیم با قوم یا تقلیل دادن خواسته هاشون به مسائل فرهنگی توضیح بدیم، بلکه میبایستیم خواسته هایی که خودشون، روشنفکران خودشون مطرح میکنن، حاصل این مجموعه است که خواسته های فراتر از خواسته های فرهنگی ملیت های ایرانی داره. ببینید یه فکری هست که میگه این مجموعه تحولاتی که در آذربایجان مثلا صورت گرفت به خاطر حضور قدرتمند ارتش سرخ بود. قطعا من موافقم، این قطعا حضور ارتش سرخ، حضور شوروی اونجا در تحولاتی که بسیار در آذربایجان صورت گرفت مؤثر بود، یعنی تأثیر داشت، ولی زمانی که بسیار زمینه های عینی تو اون آذربایجان وجود نمی داشت، ارتش سرخ پیش اگه تمامی ارتش دنیای هم می آمدن نمی توانستن آن جنبشی رو وجود بیارن که در دهه 20 در ایران وجود آورد. در نتیجه خب تأثیرات معین خودش داشته، عوامل خارجی به نظر من تأثیر هم داره، در آینده هم تأثیر خواهد داشت، ولی باید برگردیم پدیدارا در درون خود ایران جستجو بکنیم و راه‌حل‌هایی رو بشینیم واقعا با سه سطح راه‌حل‌هایی رو پیدا بکنیم که بتونیم در چارچوب ایران مسئله را حل بکنیم. یعنی اختلاف من با آقای امیرخسروی بر سر این نیست که مثلا با ملت نامیدن حتما راه جدایی هست یا تشکیل دولت‌های مستقل هست.
بس صرفا یک نام نیست، در واقع همون مضمونی است که شما از اون سخن گفتید. کما اینکه ما می‌بینیم امروز در خوزستان، در کردستان، در آذربایجان جریان‌هایی هستند که به صراحت از استقلال و جدایی سخن میگن و اونها هم ملت مینامند خودشون رو. پاسخ شما به این دغدغه چیست که توجه به این شکلی که شما صحبت ازش میکنید بر این مضمون و تأکید بر ملیت، فرجامش جدایی از ایران و خدشدار شدن تمامیت ارضی ایران یا استقلال ایران و یک پارچگیش نیست، یعنی اون چیزی که منتقدان دیدگاه شما مطرح میکنن؟
ببینید، در هر جنبشی که تاریخا هم اینجوری بوده، به وجود اومده در کشورهای مختلف، در میان ملیت‌های مختلف، خب طیف وسیع رو در بر می‌گیره. به نظر من پدیده‌ای مثل تجزیه طلبان یا تجزیه اونایی که بالاخره خواهان استقلال هستن وجود داره، واقعیت هست. ما با اینکه بگیم نه وجود نداره و به فعل خطری نیست، خب هست، ولی به نظر من با دیدن این مجموعه مسائل در میان این ملیت‌ها نمی‌توان کل این جنبش‌هایی که در میان این ملیت‌ها برای احقاق خواسته‌هاشون هست اینا رو تعمیم داد به جدایی طلبان. راه به نظر من راه مقابله و مبارزه وقتی ما مخالف تجزیه هستیم این هست که به نظر من ما عنوان یک جریان جمهوری خواهی جریان دموکرات وارد عرصه بشیم، خواسته‌های اینها رو مطرح بکنیم، ببینیم و وارد دیالوگ بشیم با اینها. زمانی که در آذربایجان اتفاقاتی میفتد، تظاهرات میشد، مثلا زندانیان سیاسی رو میگیرن زندان میکنن، برای ما عنوان نیروهای سیاسی هم همونقدر باید اهمیت داشته باشه که در تهران اتفاقات میفتد. تا زمانی که ما این پدیده ها رو نادیده بگیریم یا کم اهمیت بدیم به این چیز، در اذهان روشنفکران، در اذهان فعالین، در اذهان مردم این مناطق اینجوری این احساس به وجود میاد که برای نیروهای سراسری علی‌السویه هست مجموعه اتفاقاتی که در این مناطق اتفاق میفته، در اونجا اون نیرو تقویت میشه.
آقای شریعت مداری، پیامد تأکید بر مضمون به این شکلی که گفته شد هم از سوی آقای امیر خسروی هم از سوی آقای انصاری، از نظر شما پیامدها چگونه خواهند بود؟
ببینید، در اینکه ایران در یک موقعیت ژئواستراتژیک فوق العاده حساس قرار داره شکی نیست، و در اینکه ما خاطرات تلخی از مداخلات خارجی داریم در این هم فکر نمی کنم هیچ آدم منصفی شک بود. ولی همه ضرورت ها رو این وسواس ما و یا این ملاحظات ما توجیه نمی کنم. ضرورت کشورمند شدن دموکراتیک در ایران دسانترالیسم به صورت یک اجبار دارد و این اجبار فقط ناشی از خواسته های قومی نیست، از طرف دیگه خواسته های اقوام و اقلیت‌های زبانی، مذهبی و دینی در ایران یک خواسته‌های عینی است و ربطی به اقلیت تجزیه طلبان یا گروه‌های سیاسی مربوط با عوامل بیگانه نداره. ما باید به این خواسته‌ها ارزش قائل بشیم، نترسیم بر اساس ترس‌ها سیاست‌های خودمون رو پایه‌ریزی نکنیم. این ترس‌ها واقعی است، وجود داره ولی اندازه هم داره. در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم فدرال هست، ولی جدایی طلبی جرمه. اینطور نیست که به مجرد اینکه یک کشوری به سمت فدرالیسم بره قانون اساسیش اجازه جدایی میده، به هیچ وجه اینطور نیست و ما نباید از این بترسیم که دسانترال بشیم. البته تاکید کنم که رفتن به سوی یک فدرالیسم یک پروسه بسیار طولانی در ایرانه و ما نه امکانات، نه کادر، نه بودجه و نه تجربه ما رو داریم. ما باید با رام‌های سنگینه بیاییم.
صحبت در واقع رسید به راهکارها، اینکه باید چگونه با مسئله برخورد کرد. تا اینجای بحث شنونده دیدگاه های شما بودیم، اما در اتحاد جمهوری خواهان ایران همین مباحث جریان داشته و تلاش بر این بوده که این دیدگاه ها و تفاسیر متفاوت گرایش های گوناگون بتونن روی اصول مشترکی با هم به توافق برسن. آقای شریعت مداری، فارغ از همه مباحث موافق و مخالفی که وجود داشته، سوال من این است که اتحاد جمهوری خواهان ایران در جمع‌بندی این مباحث تا چند اندازه واقعا موفق بوده؟
ببینید، اولا این سند سابقه تاریخیش در درون اتحاد جمهوری خواهان این هست که در دو همایش گذشته مسکوت گذاشته شد و صرف این که این سند با اکثریت بسیار قاطعی تصویب شد نشان دهنده یک همگرایی و اجماع بزرگ بر سر این مسائل در درون اتحاد جمهوری خواهان است. مضافاً که یک جهش بزرگ کیفی واقعا این سند داشت و اینکه با پیشنهاد چند تن از دوستان در مقدمه این سند الحاقی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1992 و سند حقوق مدنی اقلیت ها و اقوام زبانی و مذهبی به عنوان مقدمه، به عنوان اذعان، پایبندی و الهام از همه اصول و مصوبات این اسناد در مقدمه این سند آمد. و این به این معنی است که اتحاد جمهوری خواهان در آینده به هیچ وجه امکان این که هیچ کدام از این حقوق را نادیده بگیره یا به کمتر از اون تن بده یا اونها رو مورد اعتراض هر کدوم از اعضاش قرار بدن وجود ندارد. این گامی بسیار بلند بر سر به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات شهروندی آحاد این اقوام و اقلیت هاست که به نظر من در دموکراتیزه کردن فضای اتحاد جمهوری خواهان نسبت به این مسئله بسیار موثر خواهد.
با سپاس از میهمانان این برنامه آقایان بابک امیرخسروی، وهاب انصاری و حسن شریعت‌مداری، در پایان این میزگرد به شما بدرود میگویم.
پیش از پایان این مجله شامگاهی آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
امروز روز فوتبال است. مارش آغاز دوباره رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2008 بعد از در حدود 2 ماه وقفه از بعد از ظهر امروز در 2 کشور قزاقستان و ولز به صدا درآمد. امروز 21 مسابقه از مرحله انتخابی یورو 2008 در گروه‌های هفتگانه در 21 کشور اروپایی در برنامه است. در گروه اول بازی قزاقستان با ارمنستان آغاز شده و 3 دیدار آذربایجان با لهستان، فنلاند با صربستان و بلژیک با پرتغال امشب انجام می شود. در این گروه تیم ملی فوتبال لهستان با 16 امتیاز از 7 مسابقه صدرنشین بدون رقیب است و 3 تیم پرتغال، صربستان و فنلاند هر 3 با 11 امتیاز از 6 مسابقه دوم تا چهارم هستند. در گروه دوم که به نظر کارشناسان فوتبال گروه مرگ نام دارد، 4 تیم صدر جدول اوکراین، اسکاتلند، فرانسه و ایتالیا مدعی صعود هستند. امشب در این گروه فرانسه با اوکراین، لیتوانی با گرجستان و ایتالیا قهرمان جام جهانی آلمان 2006 با جزایر فارو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در گروه سوم تیم‌های ترکیه و یونان به ترتیب با 13 و 12 امتیاز در صدر قرار دارند. در بازی‌های این گروه امشب ترکیه به دیدار بوسنی‌هرزگوین می‌رود و یونان در آتن میزبان مجارستان خواهد بود. در گروه 4 تیم آلمان با کسب 13 امتیاز از 5 مسابقه در صدر مدعی صعود است و 2 تیم جمهوری چک و ایرلند هر 2 با همان 13 امتیاز اما به ترتیب از 6 و 7 مسابقه در ردیف‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. امروز از دقایقی پیش تیم جمهوری چک به مسافت ولز رفته و از ساعت دیگر آلمان در شهر نورنبرگ میزبانی سان مارینو را بر عهده دارد. در گروه پنجم کرواسی با 13 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های اسرائیل، روسیه و انگلیس هر 3 با 11 امتیاز امیدوار به صعود هستند. امشب به غیر از انگلیس 3 تیم مدعی دیگر بازی دارند. کرواسی به مسافت استونی می‌رود، اسرائیل میهمان مقدونیه است و روسیه در مسکو از آندورا پذیرایی خواهد کرد. تیم انگلیس چهارشنبه به مساف استونی خواهد رفت. در گروه ششم امشب 3 بازی در دستور کار است که طی آنها ایسلند با لیختنشتاین، دانمارک با سوئد و اسپانیا با لتونی به مساف یکدیگر می‌روند. در این گروه ایرلند شمالی با 13، سوئد با 12 و اسپانیا با 9 امتیاز اول تا سوم هستند. و بالاخره در گروه هفتم آلبانی با لوکزامبورگ، اسلوونی با رومانی و روسیه سفید با بلغارستان امشب دیدارهای حساسی را انجام خواهند داد. در این گروه هلند که امشب استراحت دارد با 14 امتیاز پرچم صدرنشینی را برافراشته و 2 تیم رومانی با 11 و بلغارستان با 9 امتیاز در ردیف‌های دوم و سوم هستند. ادامه دیدارهای مقدماتی یورو 2008 روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از خداحافظی اجازه بدهید عناوین مهمترین خبرهای امروز را یادآوری کنم. علی لاریجانی آمریکایی‌های بازداشت و ممنوع الخروج شده در ایران را متهم به همکاری با آمریکا برای مداخله در مسائل ایران کرد. وی همچنین مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت اتمی در ایران را راه حل بنبست اتمی دانست.
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 اسفند برگزار می شود. خب شنوندگان و دوستان گرامی، مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا در اینجا به پایان می رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید.